Navidad.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می کنم خدمت شما عزیزان شنونده و همراهان خوب رادیو گفتگو. خیلی خوشحالیم که امروز هم در خدمتتون هستیم با برنامه رویداد. امیدوارم که هر جایی که صدای ما رو میشنوید و در هر حالی که هستین، بهترین حال و بهترین جا و بهترین اوقات رو سپری کنید و انشالله تا پایان امروز هم اوقات بر وفق مرادتون بچرخد. انشالله روزهای پایانی بهار رو پشت سر میذاریم. امیدوارم که بهار زندگی شما همچنان مستدام باشه. اما راه‌های ارتباطی ما با شما از طریق امواج رادیویی به طول موج 103.5 مگاهرتز هست که میتونید گیرنده پیام‌های ما باشید، امواج رادیو رو دریافت کنید. همینطور از طریق اپلیکیشن ایران صدا هم میتونید برنامه‌های مختلف رادیو رو ذخیره کنید، از جمله برنامه رویداد رو، و در هر زمان و هر مکان و هر حالی که دوست داشتید این برنامه‌ها رو بشنوید. از طریق گیرنده های تلویزیون های دیجیتال هم روی کانال 212 رادیو نما و صدای رادیو گفتگو رو میتونید دریافت کنید. ما هم از طریق پیامک 301035 پیام های متنی شما، 2786-1035 پیام های صوتی شما، و از طریق روابط عمومی سازمان 162 پیام های کارشناسی شده تر و تفصیلی تر شما رو دریافت میکنیم و انشالله برنامه های مختلف رادیو گفتگو از جمله رویداد رو بر مدار صحبت های شما تنظیم میکنیم. و اما موضوعاتی که در برنامه امروز به اونها خواهیم پرداخت. اختلاف آماری در رابطه با رشد اقتصادی، غفلت ناظران در بازارهای مختلف از مواد خوراکی تا لوازم خانگی، بررسی تحولات میدانی در لبنان و نقش عوامل خارجی در این کشور، بخش با سخنگویان برنامه امروز در وزارت ارشاد انجام خواهد شد، و در فواصل برنامه با سرکار خانم شوبیری اخبار دنیای بین الملل رو هم مرور خواهیم کرد. انشاءالله تا ساعت 13، البته دقایقی مانده به ساعت 13، با برنامه رویداد در خدمتتون خواهیم بود با مرور این موضوعاتی که تقدیمتون کردم و همینطور مرور خبرهایی که امروز در کشورمون مطرح هست، به ویژه خبرهایی که در حوزه مسکن هم این روزها زیاد به گوش میرسه.
تازه‌های خبر.
گرانی و به ویژه گرانی مسکن صدای همه رو دیگه درآورده. این روزها از رئیس جمهور گرفته، آقای جهانگیری معاون اول، و همینطور آقای اسلامی وزیر راه و شهرسازی، به اضافه دیگر نمایندگان مجلس و مسئولین و اینها، همه و همه دارن در رابطه با افزایش قیمت مسکن صحبت میکنن. افزایشی که یک سال، شاید بیشتر از یک سالی هست که شروع شده، از ابتدای 97 شروع شده، الان دیگه دو سالی هست که شروع شده، ولی تازه داره برخی از راه حل ها مطرح می شود. کاری که شاید خیلی وقت پیش در خیلی از خبرگزاری ها و اینها هم انجام میشد، در همین صدا و سیمای خود ما ستادی تشکیل شد تحت عنوان ستاد رسانه‌ای رونق تولید، امسال ستاد رسانه‌ای جهش تولید. بارها و بارها همکاران ما در همین ستاد تلاش کردند، گفتند، متذکر شدند که آقا راه مدیریت بازار مسکن کنترل عرضه از ابزارهایی مثل مالیات بر خانه‌های خالی، ابزارهایی مثل وادار کردن عرضه مسکن با قیمت‌های پایین‌تر راه‌هایی است که می‌توان انجام داد، نه قرعه‌کشی‌ها و نه کارهای دیگر. اما این صداها شنیده نشد و امسال ظاهراً تصمیمات جدیدی گرفته شده. آقای اسلامی گفتن که مالیات بر خانه‌های خالی در دستور کار خواهد بود و اینها اجرایی خواهد شد امسال. همینطور گفتن که طرح اقدام ملی مسکن امسال با 2 برابر ظرفیت ادامه پیدا خواهد کرد. آقای جهانگیری هم در رابطه با مسکن گفتن که خود مردم باید کمک کنند تا عرضه مسکن افزایش پیدا بکنه و این اتفاقات خواهد افتاد. این رو هم بگم که بر اساس آخرین گزارش مرکز آمار ایران، میزان افزایش قیمت زمین در بهار امسال نسبت به بهار سال گذشته با افزایش شدیدی همراه بوده و این نسبت در سال 97 هم تکرار شده. این وضعیت تنها گوشه‌ای از مشکلاتی است که در بازار مسکن وجود داره. حوزه اجاره بها، رهن و دیگر مسائل مسکن هم به شدت به مردم داره فشار میاره و هنوز راهکار جدی عملیاتی ارائه نشده. هنوز حرف زیاد هست اما نشده. یک خدا قوت میگم به همه فعالین رسانه‌ای که تو این سالها گفتند و تلاش کردند و نوشتند، از جمله همکاران خودم در همین صدا و سیما، در همین برنامه‌های رادیو گفتگو، در ستاد جهش تولید خود ما که دارن کار میکنن، که انقدر گفتن در رابطه با مالیات بر خانه‌های خالی که حالا شاید شنیده بشود و امیدوارم که به زودی هم اجرایی بشه. اولین گفتگوی برنامه امروز رو اجازه بدید در حوزه مسائل بین الملل آغاز بکنیم. موضوعی که این روزها مجدد جلب توجه میکنه در کنار تمام اتفاقاتی که در آمریکا و اروپا داره میفته، تحولات میدانی است که در لبنان در حال وقوع هستش. لبنان مجدداً عرصه اردوکشی های خیابانی شده است و حتی کمی پا را فراتر گذاشتن و تهدیداتی مبنی بر استفاده از سلاح‌های گرم هم از برخی از گروه‌های فعال در این حوزه داره مطرح میشه. می‌خوایم در این رابطه گفتگو کنیم با آقای سید امیر موسوی، مدیر مرکز مطالعات استراتژیک و روابط بین‌الملل تهران. آقای موسوی سلام، ظهر بخیر.
آقا سلام و درود بر شما و به همه شنوندگان محترم.
متشکرم، سلامت باشید. برای ما تعریف بکنید و تحلیل بفرمایید وقایعی که در لبنان در حال وقوع هستش و احیاناً شیطنت هایی که از بیرون از مرزهای لبنان داره انجام میشه.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. لبنان الان وارد یک مرحله جدید شد به خاطر اینکه همزمان شد این آشوب ها با مصوبه کنگره آمریکا علیه سوریه، قانونی که تصویب شد به نام سزار قیصر. و خب هدف هم لبنانه، بیشتر هدف حزب الله. اینها مدتی است الان تقریبا 3 ماه بانک مرکزی لبنان علیه حزب الله و طرفداران حزب الله در لبنان حساب‌هاشون رو بستن و تلاش دارن میکنن که مشکل اقتصادی در پایگاه مقاومت در لبنان ایجاد بکنن و این امر باعث شد که دلار تا هم همین دیروز دیروز حدود 7000 لیر شد و عرض کنم خدمت شما. آقای
دکتر یه ذره بلندتر صحبت میکنیم بی زحمت. آره
وضعیت اقتصادی که الان دلار در لبنان به 7000 لیر شد، یعنی تقریبا در عرض یک ماه و نیم 4000 لیر اضافه شد، یعنی حدود 3000 لیر به 7000 لیر رسید و این شرایط سختی برای مردم لبنان دارن ایجاد میکنن. احزاب وابسته به آمریکا و رهبران اینها تلاش دارن میکنن که شرایط رو بدتر کنن، یعنی از نظر امنیتی، از نظر بحث ستنگری، طائفه‌گری مذهبی، امثال جعجع، امثال وزیر کشور سابق صدفت و اینها الان وارد میدان شدن و از طریق رسانه ها دارن تحریک میکنن مردم علیه گروه مقاومت و علیه هر گونه نزدیکی لبنان به سوریه. چون میدونید که لبنان واقعا بدون سوریه حالت خستگی پیدا میکنه از نظر اقتصادی. ریه لبنان سوریه است، چون صادرات لبنان به سمت اردن و عربستان سعودی و کشورهای حوزه خلیج فارس از طریق سوریه باید عبور کنه. با شرایط فعلی که الان مرزها رو بستن، شرایط اقتصادی مردم عادی، کشاورزان، صنعتگران و تجار کلن مشکل جدی پیدا کردن، چون راه هم از طریق دریا مشکل داره و هوایی الان 3 ماه هم بسته است به خاطر کرونا. لذا یک شرایط اقتصادی عجیبی علیه مردم لبنان ایجاد کردن. آمریکا هم تلاش داره میکنه به خاطر اینکه رژیم صهیونیستی نتونست کاری از طریق نظامی علیه مقاومت انجام بده و شکست بزرگی در سال 2006 متحمل شد از طرف حزب الله. اینها دارن الان تلاش میکنن از طریق شرایط اقتصادی سختی که دارن برای مردم لبنان ایجاد بکنن، مقاومت رو تو تنگنا قرار بدن و من فکر میکنم این شرایط الان شرایط حساسی است و خب مردم طرفدار مقاومت فعلا نظاره‌گرن و کار یعنی وارد مرحله اعتراضات و اینها هم نشدن. الان اینهایی که طرفدار گروه های ضد مقاومت هستن الان تو میدونن و اقلیتن فعلا. نخست وزیر لبنان دیروز خب موضع گیری خیلی شجاعانه گرفت، چون میدونید الان در لبنان بحث برکناری رئیس بانک مرکزی ریاض سلامه، این ریاض سلامه مورد پشتیبانی خود ترامپ هست و آمریکا و تهدید کردن اگر ایشونو برکنار کنید اموال لبنان در آمریکا مسکوت خواهد شد و حتی بعضی وقتا هم میگن که اینها رو مصادره خواهند کرد. یعنی اینقدر دخالت به این صورت دارن انجام میدن که نخست وزیر، رئیس جمهور نمیتونه یک رئیس بانک مرکزی عوض بکنه. که دیروز نخست وزیر لبنان آقای دیاب اعلام کرد که توجه به این تهدیدها نخواهد کرد و اگر صندوق بین المللی پول کمک نکنه و وام با شرایط خوب ارائه نده، احتمال زیاد سیاست لبنان به سمت شرق خواهد رفت، به سمت روسیه، چین، هند، جمهوری اسلامی ایران، کشورهای دیگه که میتونن به اقتصاد لبنان کمک کنن.
درسته. خب آیا این تغییر رویه میتونه کمکی هم به مشکلات اقتصادی لبنان بکنه یا نه؟ چون به هر حال لبنان الان مثل کشور خود ما دچار کاهش شدید ارزش پول شده و طبیعتاً آثار تورمی زیادی روی زندگی مردم لبنان خواهد داشت و طبیعتاً البته مردم لبنان مثل مردم ایران عادت به این روزهای سخت ندارن. اونا تحریم نیستن ولی خب به این روزهای سختی هم که ما داریم عادت ندارن و همین زمینه‌های اعتراضات بیشتری رو اونجا فراهم میکنه.
بله البته اعتراضات هنوز گسترش پیدا نکرده، رسانه‌ای بیشتره، یعنی
جنگ رسانه‌ایش بیشتر
اینا بیشتره. بله اینا دعوت کردن برای یک تظاهرات میلیونی که بیشتر از 2-3 هزار نفر نیومدن در میدان ریاض صالح وسط بیروت که تقریبا 4-5 روز ایشان گذشته بود که مردم واقعا نیومدن و نشون میده که پایگاه مردمی نداره این اعتراضات، به جز این که چند تا گروه سیاسی تلاش دارن میکنن که مقاومت را تو تنگنا قرار بدن. من فکر میکنم 2 مسئله اساسی هست برای معالجه اقتصادی لبنان. یکی این پولهایی که اینا خارج کردن قبل از اومدن
آقای دیاب نخست وزیر جدید، یعنی دولت سعد حریری، دولت سابق، حدود 7 میلیارد دلار خارج کرده از بانک‌های لبنان به خارج از کشور. یکی این که بحث سوریه هست، واقعا اگر این مرز سوریه باز نشه شرایط اقتصادی لبنان اصلا قابل حل نیست، چون همینطور که عرض کردم واقعا ریه اقتصادی لبنان سوریه است. لذا اینها الان در این دو مورد دارن تلاش میکنن، آمریکایی‌ها و کشورهای مثل سعودی، امارات، دارن تلاش میکنن که یکی اینکه پولها بر نگرده، پولهایی که خارج شده، دو اینکه رابطه با سوریه برقرار نشه و دارن تلاش میکنن. البته رئیس جمهور آقای میشل آن و بعضی از وزرای کابینه خود آقای حسن دیاب نخست وزیر، اینا دارن تلاش میکنن که رابطشون با سوریه را بهبود بخشن و رابطه را برقرار کنن. اما گروه های مخالف مقاومت اینا دارن تلاش میکنن با پشتیبانی آمریکا این رابطه برقرار نشه و مردم تو تنگنا باقی بمونن. الان من فکر میکنم روزهای آینده شاهد یک تحول بزرگی خواهیم بود، با توجه به اینکه دولت لبنان و صحبت های دیروز نخست وزیر لبنان که خیلی به نظر من و رسانه های دیگه و ناظران همه اعلام کردن که واقعا صحبت ها شجاعانه بود، انقلابی بود و فکر میکنم یک تحولات جدیدی و سرنوشت‌سازی در روزهای آینده، یعنی تصمیمات مهمی اتخاذ خواهد کرد.
بسیار خوب، خیلی ممنونم، متشکرم آقای موسوی. ارادتمند، سلامت باشین، خداحافظ. شما گفتگو کردم با آقای سید امیر موسوی، مدیر مرکز مطالعات استراتژیک و روابط بین الملل تهران، در رابطه با تحولات میدانی در لبنان. خب 12:18 است، اجازه بدید یک خبری رو با هم مرور کنیم تا ارتباط بعدیمون آماده بشه، و اون هم این خواهد بود که مراقب کرونا باشید. کرونا همچنان در کشور ما داره قربانی میگیره و میتازه، واقعیت اینه که میتازه. ماسک بزنید، البته نه روی چونه هاتون، بلکه طبیعتاً روی دهان و بینی باید باشه. این مدلی که ماسک مد شده که روی چونه هاشون میذارن، تحقیقات پزشکی میگه حداقل تأثیری در ابتلای کرونا نداره. خانم دکتر لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، گفتن که از دیروز تا امروز، یعنی البته آمار مربوط به 24 خرداد هست، 2410 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشورمون وجود داشته و پیدا شده اند و تایید شده بیماریشون به کرونا، که بر این اساس در کشور ما 184955 نفر مبتلا به بیماری کرونا شدن. لطفا مراقبت کنید، به ویژه در اماکن عمومی و در جاهایی که اجتماعات وجود داره، از ماسک و دستکش استفاده بکنید. انشالله که بلا ازتون دور باشه و تنتونم سالم. خب در حالی که بانک مرکزی رشد اقتصادی کشور ما رو بدون نفت 1.1% اعلام کرده، اما مرکز آمار پیش از این رشد اقتصادی کشور رو -0.6% اعلام کرده. این اختلاف آماری نه اولین باری است که اتفاق افتاده است و نه بر اساس روندی که در کشور ما وجود داره آخرین بار. البته در دنیا اختلافات آماری تا یه حدیش معقول هستش، به هر حال روش‌های اندازه‌گیری، زمان‌های انتخاب برای بررسی‌ها و اینها تأثیرگذار هست، اما زمانی مسئله حیاتی می‌شود که در شاخص‌های مهمی مثل رشد یا تورم اختلاف آماری علامت‌ها و سیگنال‌های غلطی رو به سیاستگزاران بدهد و اونها رو به جای تصمیم‌گیری درست در کشور وادار به رفتارهای هیجانی و غلط بکنه. الان هم در همین وضعیت وجود داریم. آمارها هر چه می‌خواهند بگویند، مشاهدات و سفره مردم روز به روز داره سخت‌تر می‌شود و این رو نمی‌شود منکر شد. مجلس شورای اسلامی به ویژه در این روزهایی که تازه نفس و پر امید و پر از انرژی وارد شده است، دست گذاشته روی این اختلاف آماری و تلاش میکنه که این اختلاف رو پایان بده. در این رابطه میخوایم گفتگو کنیم با آقای محمد باقری بنابی، نماینده مجلس 11. آقای باقری سلام.
سلام علیکم و رحمت الله. بفرمایید.
ارادتمند، سلامت باشین. آقا چه بکنیم با این اختلاف آمارها با همدیگه و از اون مهمتر اختلاف آمارها و گزارشها با سطح زندگی ما مردم؟
خب بسم الله الرحمن الرحیم، تشکر میکنم از اتحادی و سلام عرض میکنم خدمت همه شنوندگان بزرگوار و مردم شریف ایران اسلامی. در خصوص بحث آمار و ارقامی که در این جامعه ما منتشر میشه، متاسفانه اونگونه که باید آمارها دقیق و منظم منتشر بشه متاسفانه این گونه اتفاق نیفتاده و الان هم ما میبینیم در جامعه ما بحث در بحث اشتغال، در بحث سال رشد و تورم و مسکن و اینها آمارهای مختلفی ارائه میشه. ولی عملا ما این آمارها که وقتی که میریم بررسی میکنیم با واقعیت‌های جامعه متأسفانه فاصله خیلی زیادی داره. الان شما بحث تورم رو ببینید، در بحث تورم بانک مرکزی یک آمار ارقام میده، آمار بحث مرکز آمار خودش یک ارقام آماری میده، در بحث مسکن هم همچین. از من به نظر میزه در این خصوص باید خب مجلس کارهایی رو شروع کرده، آمارهای دقیقی رو از مرکز آمار بگیره و طبق اون آمارهایی که به دستش میاد در حوزه‌های مختلف برای این واقعیت‌های جامعه رو ببینه و برنامه‌های خوبی تدارک ببینه انشاءالله.
خب این برنامه‌ای که تدارک ببینه تو مرحله اول فقط اختلافات آماری رو رفع میکنه، اما مسئله مردم رو که حل نمیکنه. چه آمار بانک مرکزی
ببینید تا برای مجلس خب آمارها دقیق نشه، داده ها مشخص نشه، ما نمیتونیم تصمیم بگیریم. تا به امروز هم که ما واقعا در 40 سالگی انقلاب هنوز آمار دقیقی از وضعیت مالیاتی کشور نداریم. دیروز خودتون دیدید در شبکه اول بود به نظر پای پاسا صحبت دایی میکرد، هنوز اونطوری که ما آماری که در مالیات دهندگان که واقعا کدوم افراد مالیات میدن، کدوم گش میدن، نمیدن، چقدر میدن، هنوز ما مشکل اساسی داریم. اما خب مردم که چه کار کنن، مجلس باید خب اول آمارا داده ها رو به صورت دقیق داشته باشه، بعد خود در از انشاءالله 2-3 ماه آینده انشاءالله این فکر که این آمارا و داده هایی که میده حتما روی اونها خب ما برنامه های مشخصی خواهیم داشت تا بتونیم اونی که در سفره مردم مشخص میشه اونو انشاءالله در پیدا کنیم و بگیم که این آمار هست، این اشتغال ما هست، این رشد ما هست در مسئله مسکن، در مسئله اشتغال و طبق اون آمارها خدمت شما از این بدونیم برنامه‌ریزی کنیم.
آقای بنابی عزیز، حالا ما البته الان با شما صحبت میکنیم و حرفامون رو به شما به عنوان یکی از 280 نماینده مجلس عرض میکنیم.
290 نفر
ان شاء الله.
آمار شما میبینید، آمار دست شما نیست دیگه، مثل اینکه ما آمار مجلس.
آخه هنوز که ده این 7-8 نفر آخر اضافه نشدن بدون که ان شاء الله اضافه بشن. بله. کامل بشه تیم. بله. حالا ان شاء الله همین 280 نفری که الان حضور دارین، من یه حسی دارم و یه برداشتی دارم از خبرهایی که این روز از مجلس میاد، عرض میکنم و شما پاسخ میدید، انشاءالله روشن میشه. مجلس 11 با یک پشتوانه خیلی قوی از امید مردم اومد روی کار. مردم تغییر رویه‌ای رو مطالبه میکردن که در نوع رای دادنشون نشون دادن این رو، و همین شعارها و وعده ها مردم رو پای صندوق ها کشوند و این مجلس با این روحیه اومد جلو. حالا که شروع به کار شده، ما خبرهایی که میشنویم اینه یه عزیزی طرح میده فرودگاه مهرآباد و اسمشو بزنیم فرودگاه شهید قاسم سلیمانی، یه بله. عزیز دیگه طرح میده که 28 سال سن اجباری ازدواج باشه، یه طرحهای عجیب و غریبی از مجلس به گوش میرسه که اساسا اون کاری که براش تعریف شده بود رو زمین میمونه. حتی به نظر من جسارتا معتقدم که این که الان وقت مجلس گرفته بشه که آقا ما یه آمار واحد پیدا بکنیم، هم جنسش از همین جنس زمانکشی و وقت گرفتن نیست که چه بخواد چه نخواد گرونی تو کشور هست، برید با نهادهای نظارتی صحبت کنید آقا چرا جلو گرونی ها نمیگیرید، چرا لبنیات گرون میشه بدون اینکه کسی پاسخ بده، چرا خونه داره قیمتش میره بالا، چه حالا ما بخوایم آمار بگیریم 5000 تا خونه خالی داریم یا 500000 تا، حالا این آمارا در بیاد تأثیری تا تو زندگی من نداشته باشه که فرقی نمیکنه. یه آمار خیلی روشنی که هفته پیش تو این کشور کشف شد اینه 6 میلیون نفر برای دریافت خودرو ثبت نام میکنن، 8 این آدما متوسط 80 میلیون تومان پول نقد تو جیبشون داشتن که خرید بکنن، در حالی که ما در کشورمون ماکسیمم تولیدی که برنامه‌ریزی میکنیم 1 میلیونه، یعنی 5 میلیون اختلاف تقاضا داریم. این دیگه نیاز به آمارگیری و اینا نداشت که یه برنامه‌ریزی بکنم بالاخره این 5 میلیون شکاف تقاضا باید پر بشه، نشه میشه تورم و گرونی. یعنی یه چیزایی که الان بدیهیه رو شروع بکنیم، ایشالله آمارا هم درست میشه برای وقت مختزیش.
یک بحثی که هست ببینید، در مجلس متأسفانه برخی افراد هستن کارهای پوپولیستی انجام میدن به گونه‌ای که بیان خودشون مطرح کنن، متأسفانه تا بگیم که مثلا اینا دنبال بحثای انقلابی هستند و اینا هستش، لذا این کار به نظر خوبی نیست. ولی در جای خودش همین که شما فرمودید، ما بحث در همین بحث خود رو به قول از اتایی ما آمار داریم، خب ایران خودرو سایپا گروه های دیگه که هستش چه کار میخوام بکنم برای این 5 میلیون نفری که نتونستم خودرو بگیرم؟ ما خودمون در مجلس به شدت در این خصوص برنامه داریم در بحث خودرو سازی که اگر بتونیم همین بحث خودرو رو به بحث های دیگه، بحث اشتغال، در بحث مسکنی که فرمودید، در بحث ازدواج که نمیشه گفت که اینو با اجبار کنید در 28 سالگی اون میگه که به من 10 میلیون تومان ماهی بده من ازدواج کنم، در 25 سالگی ازدواج میکنم، نه بلای می در 20 سالگی هم ازدواج میکنم. من منظورم اینه که این آمارها، خب این آمارها هستش، ما باید دنبال کنیم در مجلس که اونی که در واقعیت میتونه خدمت شما عرض کنم که عملیاتی بشه اونا رو ما رقم بزنیم. بذارم به نظرم میرسید که ما آمارها رو بگیریم انشاءالله، به خصوص در حوزه اشتغال، در حوزه مسکن، به خصوص در حوزه مالیات، بحثای مالیاتی که حالا مالیاتی ما خیلی زیاد شده و دیروز هم آقای پارسا که رئیس سازمان مالیاتی و مطالبی گفتن، انشاءالله این بحث هوشمندسازی سامانه مالیات اینا ایجاد بشه، یه کارهای خوبی در این کشور انجام خواهد شد در بحث مسکن، در بحث اشتغال، در بحث خود آمار و اینها. لذا من به نظرم شما منتظر ببینید که ببینیم که ما از کارهای پوپولیستی در این مجلس دست بکشیم، بریم سراغ اون کارهایی که بتونیم در معیشت مردم، در سفره مردم یه تغییرات اساسی ایجاد بشه. اونم نمیشه فقط با خدمت شما سرمایه گذاری، با خدمت ایجاد اشتغال، با بالا بردن سطح درآمد مردم. ما اینو انشاءالله به حول قوه الهی تا بتونیم در این دوره 11 مجلس، اونی که مد نظر مقام معظم رهبری است، واقعیت چینی که در بحث اقتصادی معیشت مردم یه کارهای انجام بدیم. ولی آمارها واقعیتش اینی که برای ما خب خیلی خوشایند نیست، و از اون طرف هم الان ما میبینیم که میان وزرای محترم معاونیشون در مجلس آمارهایی که میدین، من نمیخوام برخی مطالبی که میدرسم که برخی از دوستان ناراحت بشن، این آمارهای درستی نیست برای مجلس میدن. ما هم خودمون تذکر دادیم به وزرا، خدمت شما به معاونیشون، مباحثی که مطرح میکنید با واقعیت های جامعه خود همخوانی نداره. انشاءالله بریم در کمیسیون هایی که تخصصی ایجاد میشه در اونجاها بتونیم با نظارت دقیق آمار دقیق بگیریم، تا آمار دقیق بگیریم برای برنامه‌ریزی کنیم برای انشاءالله حل برخی از مشکلات این مردم عزیز و مظلوم ایران اسلامی انشاءالله.
با امید خدا. من البته نمیخوام خیلی سیاه باشم و ناراحتی بکنم، و البته بله. میدونم کار شما هم کار سختیه، یعنی این که آمار بله. درست بشه خیلی مهمه، ولی لطفاً بازم خواهش بله. میکنم، ما به جناب عالی میگیم، به نمایندگی بله. از همه کسانی که در مجلس هستن عرض میکنم بله. انشاءالله زود کاراتون رو بکنین، چون هر چقدر که بگذره کارگرانی در شهرهای ما هستن که این روزها به شدت تحت فشارن، کسانی بله. هستن که در